بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. عن شعيب بن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما نقل الله عز وجل عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه من غير مال وعزه من غير عشيرة وآنسه من غير بشر. یکی از مسائلی که عنایت دارن و در روایات نسبت بهش عنایت شده و بیان شده که با این واقعیت ما آشنا بشیم، اینه که خاصیت معصیت و گناه، یکی از خاصیتاش این هست که آدم رو ذلیل میکنه، دچار خاری و خزی و خفت میکنه. چون معاصی، گناهان، کارای خوب و مفیدی نیستن، همشون کارای غلط و ناپسندی هستند که این خاصیت رو دارن که انسان وقتی مرتکب گناه میشه، انسان گناهکار، هم در نظر بقیه، هم در نظر خدای متعال و هم از جهات درونی خودش دچار خفت و خاری میشه، رفتار غلط، گفتار غلط، کردار غلط، اینا وقتی از انسانی صادر میشه، به همون اندازه‌ای که بقیه ازش چیزا رو میبینن، در نظرشون رتبه و اعتبارش پایین میاد. خواه ناخواه انسان اینطور هست که اگر خودش هم صفات بدی داره، اخلاق بدی داره، اما کسانی که این اخلاق و این صفت رو دارند دوست نداره، این صفت و اخلاق بد رو، این حالت بد رو در بقیه نمیپسنده. هیچ دزدی از اینکه از خودش دزدی بشه خوشش نمیاد، تحسین نمیکنه. هیچ دروغگویی از اینکه به خودش دروغ گفته بشه خوشایندش نیست، خوشش نمیاد. هیچ غیبت کننده ای از اینکه غیبت خودش بشه و آبروی خودش ریخته بشه در بین بقیه راضی نیست. هیچ تهمت زننده ای از اینکه به خودش تهمت زده بشه، به خودش توهین بشه، راضی نیست. لذا گناهان طوری هستن که خود انسان ناخوشایند هست براش، ولو مرتکب هست، اما این احساس ناخوشایندی و تأیید این که اینا کار ناپسندی هست به طور طبیعی در انسان وجود داره، مگر اینکه انسان خودش با دست خودش در یه حدی خودش رو برسونه که قبح گناه و بدی گناه براش بریزه و ممکنه در این جهت اینقدر جلو بره که خب خیلی هم براش خوشایند باشه، لذت بخش باشه. ولی به طور عادی این خاصیت هست، این اثر در گناهان و معصیت ها هست که در نظر انسان ها هم امر ناپسندی. هیچ وقت انسان ها در مسائل زندگیشون، در مشورت هاشون، در جاهایی که احتیاج به یک انسانه امینی دارند، در اونجا که نیاز به یک عقل پخته ای دارند، هیچ وقت مراجعه نمی کنند به کسی که این ویژگی ها و صفات رو نداره. حتی خودشون هم این صفات خوب رو ندارند، اما در انتخاب چنین کسی برای چنین کارهای مهمی هیچ وقت سراغ یک انسانی که در نظر و باورشون انسان سبوکی هست و اشکالا و ایرادای جدید و گفتارش و رفتارش میبیند، به طور طبیعی نمیرد. اگر خوب از عقل استفاده کنند طبیعتا اینا نشونه های بدیه و غلطیه در کسی وجود داره. خب این همونطور که راز بقیه رو اومده پیش ما افشا میکنه، طبیعتا راز ما رو هم پیش بقیه افشا خواهد کرد. اینا چیزی که انسان باید بفهمه، توجه داشته باشه. لذا مجموعه این صفات بد اینطوری هست در انسان که هر کدومش که پیش بیاد، چه تک تک چه مجموع، به حد و اندازه خودشون انسان رو در نظر مردم خار و خفیف میکنه. در نظر خدای متعال هم که واضحه، بالاخره گناه و معصیت خط قرمز خدا رد شده، در نظر خدا و پیش خدا و خدایی ها هم انسان خار و خفیفه. اونا هم چون ارتباط فرد رو میبینن با خدای متعال سالم و صحیح نیست، در نظر اونا هم فرد اعتبار نداره. اگر به مصلحت ظاهری و اونچه که خدای متعال دستور داده عنایت میکنن و الا در حالت معمولش و طبیعیش نه، خوشایندشون نیست، چون میونه با خدا خرابه. این برای اونا هم نشونه بدی هست و اونا هم اعتماد نمی کنن، اونا هم اعتبار نمی دن، اونا هم عنایت نمی کنند. در نظر خلق، در نظر خدا، در درون خود فرد هم همینطوره. هر گناهی و معصیتی خاطر آثار بدی که داره انسان رو از درون خراب میکنه. درونش یعنی روحش، عقلش، ایمان روحیش، قوت عقلیش، اینا کم میشه، اینا آسیب میبینه. اونجایی که گناهی مرتکب میشه کسی، یک ضربه اساسی به مغزش، به عقلش و فهمش وارد شده. این در حدی، در این حد از عقل کار نمیکنه که مرتکب گناه شده، چون اقتضای طبیعی عقل با هر گناهی ناسازگار، با هر گناهی ناسازگار. از اونجا که تولیدی این فرد شده گناه، این طبیعتاً اون قسمت به اون میزان و اندازه از نعمت عقل محروم شده. لذا این تعبیر میکنن به ذل المعاصی، از این هر سه جهت انسان با گناه ذلیل و خار و خفیف و سبوک میشه. از اون ور تقوا رو تعبیر میکنن به عزت. خب همه ی حرفا که زده شد در جهت مقابلش که اطاعت فرمان خداست و عکسش صادق هست در همه این مسائل. هرچی انسان توی جهت مطیع‌تر، اعمالش با او چیزی که خدای متعال مطرح کرده مطابق‌تر، طبیعتاً اون چیز نقطه های غلط و سیاه و سبک تو گفتار آدم حذف میشه، تو رفتار انسان هم حذف میشه، تو تصمیمات انسان هم حذف میشه. چون انسان نمودارش با همین چیزاست، گفتارشه یا رفتارشه یا تصمیماتیه که میگیره و بر اساس اونا میاد اقداماتی را انجام میده. اینا به طور کلی وقتی انسان تابع فرمان خدا باشه، خدای متعال یاری میکنه فردو. یاری که بکنه خدا فردی رو نمیذاره این نقطه های سیاه در عملش پیدا بشه، کمکش میکنه. اگه جایی هم در معرض لغزش هست، خدای متعال یاریش میکنه، حفظش میکنه. متا شرطش همینه که ما خودمون در اطاعت خدا، در گوش به حرف خدا دادن کم نذاریم. خدای متعال ببینه کسی واقعی جدی پای عمل هست، همه جانبه انسان رو حمایت ان الله لمع المتقین، یا مع المتقین، مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اینها چون تقوا دارند، چون در این حد این مرحله رو به اثبات رسوندن و پای کار واسادن، خدا هم میاد همراه میشه با اینا، با اینا معیت داره، خدای متعال پشتوانه اینا میشه. لذا در جاهای دیگه فرمود ای تقوا داشته باشید یصلح لکم اعمالکم، این کاراتون که توش خرابی هست، ایراد هست، اشکال هست، کار غلط صادر میشه، کار خفیف، کار سبک کننده از انسان صادر میشه، تصمیم بد میگیره، تصمیم ناقص و ناپخته میگیره، تصمیم خراب میگیره تو مسائل زندگیش، تو مسائل دیگه. ای انسان بتونه با تقوا خدای متعال رو همراه کنه با خودش، خدا رو پشتیبان خودش بکنه، اون وقت خدا هم یصلح لکم اعمالکم، اصلاح میکنه اعمال رو، از اون پلیدی و پستی و سبکی، از اون ذل که در این روایت تعبیر شده در میاد انسان، به عزت میرسه، بقیه میبینن اه خب رفتار پخته ای، حرف زدن های پخته ای، حساب شده است، تصمیمایی که میگیره در هر شرایطی تو زندگی، تصمیما عمدتا تصمیمای پخته ای، قابل قبوله، عقل پخته میشه. خب طبیعتا انسان رو عزیز میکنه، انسان رو در نظر کسانی که آشنا باشن عزیز میکنه، در حالا چه دوست باشن چه دشمن باشن، ممکنه در حدی انسان قرار بگیره که دشمنانش در این دشمنی اعتراف کنند، وقتی بیفتند جانب انصاف اعتراف کنند به اینکه این آدم آدم درستی، آدم پختهی، آدم حسابی. این حالت پیش میاد، این عزت فقط در مواجهه با دوستان نیست، در مواجهه با سایرین هم هست، اما اونا ممکنه کسانی که مخالفن، دشمنن، در عین دشمنی که حفظش میکنند معترف باشن. همونطور که در باره امیرالمومنین علیه السلام میبینیم که دشمنانش از بزرگترین مداهینش بودن، که بسیاری از مدهایی رو از زبان خود معاویه، خود عمرو عاص، خود این کسانی که دشمن درجه یک امیرالمومنین بودن، اینا مدح میکردنشون، اینا اشکشون گاهی جاری میشد در بیان مناقب و فضائل امیرالمومنین با حفظ اون کینه و دشمنی که داشتن. این عزت هست. لذا اگه از اون ذلت انسان نجات پیدا کند، ذلت گناه، خدا توفیق بده در بیاد انسان، گناه ها رو بذاره کنار، گناهانی که داره کم و بیش داره، چون گناه اگه نباشه او آثاری که تو روایات گفتن صادر میشه از انسان، وقتی او آثار نیست یه چیزایی هست تو رفتار و گفتار انسان، حالا ولو انسان ممکن در سر غفلت زیاد این حالت بدی که بهش حاکم هست خیلی پیدا نمیکنه، چون در وقتش مراقبت نداره، تیر رفته، شلیک شده، پرتاب شده، حالا دیگه تازه میخواد بفهمه ببینه اتفاقی افتاده یا نه، یا دست انسان میره مراقبت نکنه میره. لذا انسان بخواد بفهمه بینه چقدر به حرف خدا گوش میده، باید به آثاری از تقوا که در قرآن کریم و در روایات فرمودند به اونا مراجعه بکنه تا بتونه بفهمه داره یا نداره. این رو ملازمه برقرار کردند بین این مؤثر و آثارش، میخواد انسان خودش رو و بقیه رو تمیز بده، تشخیص بده از اینکه آیا چنین حالتی هست نیست، و آثار ارجاع داد و همون چیزایی که روایتش جلسه قبل خونده شد و امثال کثیری از این روایات که اینا رو بیان کرد. اینا مجموعاً خدا توفیق بده کسی بیاد تو این وادی، ایمان رو، تقوا رو در خودش اونچنان تقویت کنه که یواش یواش طبیعتاً آثار هم ازش صادر بشه. خب این عزت میاره دیگه، چون همه آثار تقوا که آدم نگاه میکنه اینطوریه، عزت بخش. حالا یا در نظر مؤمنین یا در نظر همه، بعضی صفات اخلاقی هن که این صفات اخلاقی دیگه مؤمن و کافر نمیشنست، ولی کافری هم از این صفات اخلاقی خوشاینده براش، تحسین میکنه کسی که این صفات رو داشته باشه، جامع میشه یک انسان یکی دو سه بعدی، نه یک انسانی که جامعه، همه شأنی از شؤون عبادات و همه شأنی از شؤون کارای خیر و صفات پسندیده، چه در ارتباط با خدا، چه در مربوط به خودش، چه در ارتباط با بقیه غیر از خودش، اینا صادر میشه، اینا ازش مشاهده میشه این صفت. خب اینا طبیعتا وقتی اینا باشد عزت میده به انسان. خب اینجا میفهمند ای کسی خدای متعال بنده ای را از ذل المعاصی در بیاره، نجات بده، واردش بکنه در چتر عزتی که در سایه تقوا پهن شد. تعبیر خیلی تعبیر لطیفیه که اینجا تعبیر رو نبردن که خدا از معصیتی کسی رو به طاعت منتقل بکنه، اون هم درسته، اون هم معنا داره، اما یه اشاره هم دارن میکنن به این که معصیت این خاصیت رو داره، طاعت هم این خاصیت رو داره. من ذل المعاصی، از خفت و خاری که معصیت و گناه دوچار انسان میکنه. لا عز تقوا الا، ای کسی توفیق پیدا کرد از گناه و معصیت در اومد، رفت زیر سایه عزت تقوا و با تقوا و بندگی به این عزت رسید، چه آثاری براش داره؟ سه تاشو اینجا بیان می‌فرم که اغناه من غیر مال، خدای متعال. خب انسان‌های طوری هستند دیگه، وقتی گرفتارن، خب یکی از گرفتاری‌هاشون اینه، محتاج به مال و پول و ثروت، نیاز دارن، از راه‌هایی هم طبیعتاً نیازشون مرتفع میشه، چشمشون به اون راه ها دوخته است، سر ماه حقوق واریز بشه، سر ماه یارانه واریز بشه، سر ماه شهریه واریز بشه، سر ماه پاداشا واریز بشه، این چیزا واریز بشه. خب اینا چیزیه که من حیث و یحتسب انسان ها روش حساب باز میکنن، حساب دارن دیگه، چشمشون به اون نقطه است و به اون موقع و وقت و موقعیت که این واریز بشه، خلاص من حیث و یحتسب. اما خدا برای اینا حساب ویژه وا کرد، من حیث و یحتسب سر جا خودش، اونجایی که قاعدش هست، مال همه هم هست، اونام دارن، اما اونا اضافه دارن، من حیث و لا یحتسب دارن، از جاهایی که هیچ وقت روش حساب باز نکردن روزیشون رو خدا میرسون، حسابی باز نمی کنن. و چون هرچی جلوتر میرن این حالت درشون بیشتر تقویت میشه و چیزایی که روش حساب باز بکنن به مرور از بین میره و کمرنگی تر و کمرنگی تر تا از بین بره، وقت این حالت من حیث لا یحتسب در انسان بیشتر تقویت میشه، برای انسان روزنه های روزی بیشتر به روی انسان باز میشه، درهای روزی بیشتر به روی انسان باز میشه. بستگی داره دادم چقدر این باورش و اعتمادش رو به خدای متعال بالا برده باشه با تقوا و با ایمان. هرچی این بالاتر، اون راه‌های رزق و روزی بیشتر، پرمنفعت‌تر، پرپیمونه‌تر خدا بی نیازش میکنه، یکی از این جهت، یکی هم از درونش، از جهت اینکه راه های اون چیزایی که معمولا انسانها رو به نیاز بیشتر میرسونه، به احتیاج بیشتر میرسونه، چیزایی که بیشتر باعث میشه انسانها محتاج میشن به بقیه، به چیزهای دیگر، اینا خیلیش در نظر این کم 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 رنگ میشه. بشر یه طوری خودش همینطور راه‌های احتیاجش رو و نیازش رو گسترده میکنه و علتش هم این است که قانع نیست. بشر این خصلت درش هست که قناعت نداره، یک حرص و طمع داره، دو در رسیدن به چیزایی که نداره. همه هم داریم این حرص و طمع که در انسان هست، هر آنچه از چیزای دنیا و مسائل مادی که نداره و در دست بقیه میبینه اونو دلش میخواد، دنبالش هست، گوشه ذهنش قرار میگیره، با دیدن و شنیدن و درکش خلاصش گوشه ذهنش میاد. گوشه ذهن که اومد، بالاخره نیت و اراده انسان میره به این سمت که بتونه اون چیزی که نداره و دست کسانی داره میبینه اون رو پیدا بکنه، میره به سمتش. خواه نخواه هست این انسان اینطوریه، یه حرص و ولع در انسان هست. این حالت هست دیگه، وقتی هر چیزی میاد تو دست بغل دستش میبینه، تو زندگی بغل دستش میبینه و نداره میخواد. از اون طرف کسانی که دنیا دستشونه، مثل الان که فرهنگ غربی حاکم شده، اونام این خاصیت انسان رو، این ویژگی انسان رو خوب درک کردن، میدونن این انسان خیلی طماعه، خیلی حریصه، قناعت و زهد و اینا نداره. راهش هم اینه که هر چی میشه اون چیزای مادی و دنیایی رو رنگ و لعابش بیشتر بده، هر چی میشه رنگ و لعابش بیشتر بشه. ازا هر چی پیش میریم رنگ و لعاب جوامع بشری، جوامع شهری و شهری، مغازه ها، فروشگاه ها، چیزایی که مربوط به تامین احتیاجات بشر هست، رنگ و لعابش خیلی بیشتر و قشنگتر و جذابتر میشه، چون از این خصلتی که انسان داره نهایت استفاده رو میبرد. طمع داره، حریص بر چیزی که چشمش رو بگیره، توجهش رو جلب کنه، چشمش رو بگیره. برای که چشمش رو بگیره، مثل قدیم نیست که چیزا تو مغازه ها اون پشت و تو پستو بود و عقب بود و هیچ جلوه ای نداشت از تو مغازه ها، چشم نواز نبود. لذا میره به اون سمت که رفته الان، هر چی میتونه این چیزای مادی که بشر نیاز داره و نیاز نداره و ضروری نیست که بیشترش اینطوره، اینا را هر چی میتونه در ذهن بشر، در چشم بشر جذابتر بکنه، رنگ و لعابش بیشتر. یه حالت چون در بشر هست که خدای متعال تو قرآن کریم دستور میده چشم ننداز، لا تمدن عینیک الا ما متعنا، به این چیزا اینقدر چشم ندوز، اینقدر تو بحرش و عمقش نرو، این میری خسارت میبینی. تو اخلاق پیغمبر اکرم خیلی او اخلاقی است که خب خیلی ما گرفتاریم از این جهت که امیرالمومنین نقل میفهمه که پرده ای رو آویزون کردن رنگ و لعاب داشت، ایشون ناراحت شد، دستور دادین بردارید که دنیا رو در چشم من زینت نده، جذابش نکنه. همین چیزی که دقیقا الان برخلافشه تو همه چیز زندگی بشر، هر چی بتونن جذابیتش و رنگ و لعابش بیشتر، تا چشم بشر بیشتر بتونن مسخرش کنن، تسخیرش کنن، این چشم فرق نمیکنه، دی بشر نماز خون باشد نماز نخون باشد، آدم ده خوبی باشد آدم بدی باشد، این چشم چشمه، وقتی کار میکنه چیزی جذب میشه و چشم نواز میشه براش میخواد. لذا سمت و سوی این مسائل رو بردن به زینت بیشتر، جلوه آرایی بیشتر، جذابیت بیشتر، به تبعش انسان ها نیازاشون به تدریج بیشتر میشه. حالا چه نیاز واقعی باشه چه نیاز کاذب باشه، میخواد دیگه، میبینه میخواد. لذا چیزای تکنولوژی که در دست بشر، زندگی بشر پیش میاد، میبینید نفر اولی که اوورد مثل ویروسه، نفرهای بعدی هم یواش یواش تو دست این میبینن میخوان دیگه، اونا هم یواش یواش میرن تو فکرش وامشو بگیرن پولشو جور کنن، اونا هم تهیه بکنن، این همجور تکثیر میشه با سرعت. میبینی یه چیزی تو جامعه تکثیر پیدا کرد. چرا؟ این خصلت انسان. و غرب اینا رو خوب فهمیده، نهایت استفاده رو سعی میکنه ببره. اما اونایی که تو تعلیم الهی و تعلیم انبیا قرار میگیرن، نه، چشمشون به رو هر چیزی باز نمی کنند، یا اگر نظر به نظرشون بیفته عمیقش نمی کنند، تو عمقش نمی رند. اینا دیدن همانو که گفت ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. چشم میبینه خب دل میخواد دیگه، میخواد دیگه، یه حالت در انسان. اما اونایی که بیان تحت چتر عزت تقوا، یکی از خصلتاشون اینه به خیلی چیزا بی‌اعتنان، دنبالش نمیرند، ما یحتاج زندگیشون در حد ضرورتی که داره تأمین میکنم، نه که اینقدر وقت و سرمایه و فکر و ذهن و چشم رو خرج بکنه برای که میخواد ببینه رنگ فلان چیز رو من چجور انتخاب کنم. این حرص و ولع، این احتیاج محتاج انسان، خودش رو در معرض احتیاج بیشتر و گدایی بیشتر قرار میده با این کار. اما اون که بیاد زیر چتر تقوا، نه، غنی میشه از درون. از درون خیلی چیزایی که بقیه دنبالش میدونن نمیدونه، خیلی زمینه های نیازی که بقیه برای خودشون درست میکنن نمیکنه. خیلی جاهایی که چشم میدوزند و تا عمقش فرو میرند نمیره. لا تمدن عینیک، این لا تمدن عینیک صرفا کنایه یا استعاره از یه چیزی نیست، صرفا این خود ظاهرش و همینی که داره منطوقش که داره میگه همین مراد هست. اون چیزی هم که منظور هست ضمنش خب هست، اونم طبیعتاً چشم ندوختن به دنبالش چیزای دیگه بدی هم که دنبالش هست دیگه پیش نمیاد دیگه. نه بگید خب چشم اشکال نداره ببین، اما مثلا خب نرو دنبالش، خب نمیشه. میگه چشم ننداز. از تو خصلت‌های اولیاء خدا، در خصلت‌های ظاهریشون آدم میگه دقیق دقت بکنه، تو خصلت‌های ظاهریشون، رفتارهای ظاهریشون، نگاهشون دقیقاً در کجا به چه نقطه‌ایه، در کجا چشم سر پایین میندازن، چشم رو پایین میندازن، کجا نگاه میکنن، کجا توجه نمیکنن، کجا توجه میکنن. نه اگر او افرادی که خدا ولی خدا، خدا بهشون حکمت داده که اینا هم درشون حساب شده است، انسان دیده باشه، اونا هم همین جورن، این خصلت رو درشون میبینه. اونایی که با اونا سر و کار داشتن میگن، گاهی میبینیم که اون یه جاهایی رو نگاه نمیکنه، حالا ما نگاه میکنیم، حتی نشونم میدیم نگاه نمی کنه، مثلا عنایتی نمی کنه. این مهمه، یه جاهایی رو نمی بینن، نمی خوام ببینن، چشم نمی دازن. اینا خاصیت اینه. اینا اول به ما نگفتن تکلفن اینجوری باش. الان ما باید گناه رو ترک بکنیم. اینجا امام صادق علیه السلام اثر گناه ترک کردن و ادامه دادن تقوا رو دارن اشاره میکنن. او کسی که در اثر استمرار تقوا خدا بهش عزتی میده که از آثار این عزت خرج نکردن ذهن و فکر و گوش و چشمش برای چیزای آسیبزاست، برای چیزای غیر مفید. که امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه خطبه متقین فرمود از صفات متقین، یعنی کسایی که استمرار دارن در تقوا، وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم، اینا گوششون به هر چیزی باز نیست، به هر چیزی گوش نمیدن، یه چیزایی رو اصلا گوش نمیدن، توجه نمی کنن، اما به یه چیزایی وقف کرده گوشش رو. چی؟ علم نافع، یه چیز سودمندی، یه چیزایی که ما گوشمون رو بهش سپردیم، ذهنمون رو داریم از اونا پر کردیم، پر میکنیم، چشممون رو از اونا پر میکنیم، حواس و خاطر و حافظمون رو از اونا پر میکنیم، نافع نیست. نه نفع دنیایی داره، نه نفع آخرتی داره. من بالاخره یه نفع دنیایی داشته باشه، یه نفع آخرتی داشته باشه، نه فقط هم نفع آخرتی، نفع دنیایی داشته باشه، چیز مفیدی برای انسان نفع دنیایی داشته باشه. نه، هیچی اینا نیست، اینا آسیب میزن. خب تکلفن از ابتدا خیلی این کارا و این حرفا نمیشه پیاده کرد، اما یه کارو میشه انسان بکنه، اونم این که تقوا رو و به طور کامل پیاده بکنه، جامع و کامل. اگه اینو پیاده بکنه، یه مقدار ادامه بده، استمرار پیدا بکنه، یه آثار درش واضح میشه. اغناهو من غیر مال، این از درون بی نیاز میشه، اصلا نیاز نداره به خیلی چیزایی که بقیه احتیاج دارند و احتیاج کاذب درست کردند. احتیاجات واقعی انسان خیلی کمه، یه قلمش تو همین خوردن، ما خیلی احتیاجاتمون در همین خوردن خیلی اندک و محدود و معدوده. خودمون گسترشش داریم، خودمون همینطور بر حجم و کیفیت و تنوعش اضافه کردیم، هی تنوع داریم، هی تنوع داریم، هی رنگ و لعابش بیشتر میکنیم. نه، هرچی بیشتر میشه آسیب خودش رو هم داره، اصلا آسیب جسمی، حالا ایمانی و روحی بذار کنار، اطباء تصدیق میکنن که این همه رنگ و لعاب دادن تو خوردن، این رو خوردن، اون رو خوردن، اون رو خوردن، سفره همه رو با هم خوردن، نه همین، اصلا آسیب جسمی داره، چه برسه به آسیب روحیش. و این احتیاج ها رو انسان گسترش میده، اونا به خودی خودشون باشه گسترش نمیدن. احتیاجات، احتیاجات خیلی کاذبه، بشر خودش درست کرده، واقعی نیست. به کمتر از این هم از تنوعش، هم از کمیتش، هم از کیفیتش میتونه زنده بمونه، میتونه سر و پا بمونه، تازه سالمتر هم میمونه، سالمتر هم میمونه. خب ما اسباب نیازمون رو خودمون با دست خودمون زیاد میکنیم، اینکه هر چی میبینیم میخواییم، عجله هم داریم، دل تو دلمون نیست، باید بالاخره برسیم بهش. اون چی که داریم طبیعتا راضی نیستیم، راضی نیست، چی که داریم طبیعتا راضی نیستیم، بهترش رو میخواییم، چون میخواییم دنبالش هم بریم. وقتی دنبالش بریم باید پول میخواد، و جورش کنیم. چطور جورش بکنیم؟ خودمون رو به گرفتاری و قرض و این چیزا میندازیم. چقدر گفتن خودت رو به قرض ننداز، مکروه قرض گرفتن، خوب نیست، میندازی. چرا؟ چیزی که حالا اینقدر ضروری و لازم و مهم نبود، حالا وقتش نبود، میشد دیگه صبر کرد، میشد یه ذره قناعت کرد. نقطه مقابلش اون قناعته و اون زهد که انسان نجات میده از این حالت هایی بعد. خب این از آثار تقواست، اغناه و من غیر مال. دو تا آثار دیگه اشاره میفهمونه امام صادق علیه السلام، فرصت نیست انشاءالله جلسات آینده. انشاءالله خدا توفیق به ما مرحمت کنه که هرچه بیشتر بهتر سریعتر اصل این تقوا و بندگی خدا رو در وجودمون و در زندگیمون پیاده کنیم. نثار ارواح طیبه همه انبیا و اوصیا، مخصوصا خاتم انبیا و حضرات معصومین علیهم السلام، ارواح طیبه علمای ربانی، ارواح طیبه شهدا، ارواح همه کسانی که به گردن ما حق دارن، مخصوصا روح مطهر حضرت امام، سه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.